بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین الهدات المهدیین آمین یا رب العالمین. در بحث مقدماتی کتاب القصاص که هنوز به متن اصلی تحریر نرسیده این، دیشب یک مطلبی رو از مرحوم محقق اردبیلی اعلی الله مقامه در کتاب مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان عرض کرد و اون این بود که ایشان البته نه به صورت صراحت بلکه به صورت احتمال فرمودن که بهتر بود که اینجا یک کتاب باشد به نام کتاب الجنایه، بعد دو مقصد برای اون قرار بدهد. مقصد اول پیرامون کتاب القصاص یعنی مباحث قصاص، و مقصد دوم مباحث دیات. فرمودن که علامه هم چنین کاری رو کرده در بعضی از کتب خودش. ما در جواب فرمایش ایشان میخواییم چند مطلب رو عرض کنیم مبنی بر همین شیوهی که همه عالمان دین در طول تاریخ، یعنی تقریبا از زمان شیخ طوسی که مبسوط را نوشتن و به بعد و تا روزگار ما، میخواییم دفاع بکنیم از ایشان. عنوان بحث ما هم اینه: مناقشه‌ای پیرامون کلام محقق اردبیلی. حالا ما عربیش رو اینجور نوشتیم: مناقشتون فی ما افیده، اما فارسی میخواید بنویسید مناقشه‌ای پیرامون کلام محقق اردبیلی. البته مناقشات در دفاع از شیوه و روشی که علماء قبل از ایشان اکثرشان و بعد از ایشان کلشان بلکه جلشان که همین شیوه است، یک کتاب به نام کتاب القصاص و یک کتاب جدا به نام کتاب الدیات تدوین کردن و تبویب کردن، عرض میکنیم. اولا سه تا مناقشه است. مناقشی اولا کتاب القصاص و کتاب الدیات پیرامون احکام جنایات بحث می کند، نه پیرامون جنایت، احکام جنایات رو بحث می کنه. بنابراین احکام جنایات گاهی مواقع منحصر می شود در مباحث قصاص و گاهی مواقع منحصر می شود در دیات، و این طلب می کند که دو کتاب باشه. بله، اگر پیرامون خود جنایت بحث بشه یک کتابه، بعد میگیم حالا که اینطوره جنایات گاهی مواقع مباحثی طلب میکند به نام مباحث قصاص، گاهی مباحثی طلب میکند به نام مباحث دیات. اما ما در این دو کتاب پیرامون احکام جنایت بحث میکنیم، جنایت، نه خود جنایت. پس این طلب میکند استنیت را، دو کتاب بودن رو. این اولا. ثانیاً در کتاب القصاص بحث می شود از جنایت در صورتی که در اون شرط عصیان باشه، قصد باشه. یعنی قصاص اصلا جایزی که تعمد باشه که بعد مباحثش مفصل میاد، قصد عصیانه. اما در بحث دیات عصیان مطرح نیست. دیات که بعدا میگیم شرایطی که داره، اصلا عصیان مطرح نیست. پس دو کتاب جدا رو طلب میکنه، نه یک کتاب رو. این هم مناقشه دوم. مناقشه سوم این است که قصاص با موت جانی منتفی میشود. قصاص منتفی شده، تبدیل شدن به دیه و اینکه اولیاء مقتول از قاتل و از مال قاتل، یا بعدن شرایطی داره که عاقله باید بده یا از مال خودش باید بده یا چی، اون بحث دیگه‌ایه. اما قصاص با مرگ جانی منتفی میشه، و حال این که با مرگ در بحث دیه چون چیزی مطرح نیست، چه بمیرد چه نمیرد دیه اونجا ثابته. البته شما اشکال نکنی بگی خب اینجا در مال اویه، اون اگه بمیره در مال اویه، این بحث دیگریه. ولی اولم و بالاصاله اون چه که از شود که جنایت عمدی متوجه جانی میکنه مسئله قصاصه. با مرگ جانی و با موت جانی قصاص منتفی میشه، تبدیل شدن به یک چیزی به نام دیه حرف دیگری است. اما در مسئله دیه اصلا چون چیزی مطرح نیست، دیه است دیگه، دیه دنبالشه چه باشد چه نباشد، حالا یا دیه بر خودش یا دیه بر عاقله یا کسانی که بعضن بحثش میاد. پس طلب میکند استنیت رو، این یک بحثه کتاب القصاص، اون هم یک بحثه کتاب دیات. اما اگه یکی بکنیم این زیاد به قول اون آقا نمیتواند همه جوانب رو متضمن بشه. لذا اکثر کتب فقهی ما مثل شیخ صدوق در کتاب المقنع با همین قاف است، همین جور بحث کرده قصاص رو در یک کتاب، دیات رو در یک کتاب. یا شیخ مفید در کتاب المقنعه، این مقنعه هست اون مقنعه، المقنعه همینجور دو کتاب قرار داده. عنایت دارید برادران عزیز، کتاب تهذیب شیخ طوسی که یکی از کتب اربعه هاست، این شرح مقنعه مفیده ها. از این کتب اربعه هیچ کدام شرحی نیست، یعنی کافی با سه بخشش اصول و روزه و فروع کتابه، روزه در تاریخ، اصول در اخلاقیات و اجتماعیات، فروع در فقه. من لا یحضر الفقی نمیگم، اسمش فقط من لا یحضر الفقی نیست، کتاب و من لا یحضر الفقی، کتاب و اسمش اینه، این متنه. استبصار شیخ طوسی متنه، اما تهذیب متنش مال شیخ مفیده که همین المقنعه هست. شیخ طوسی شر متشر حدیثی برای نوشته یکی از کتب اربعه قرار شده. شیخ طوسی در اینجا همین کاری ببخشید، شیخ مفید هم در المقنعه دو کتاب قرار داده. البته شما ممکنه در اینجا یه اشکال به ما بکنید، اینقدر آقا اینا که کتاب متن فقهی نیست، اینا روایاته، روایات دستبندی شده جدا جدا، شما چرا؟ نه، فقیه من لا یحضر الفقیه و استبصار و تهذیب، حالا استبصار و تهذیب شیخ نوشته بعدن مبسوط رو نوشته، اینها کتابهای استدلالی اینا بوده. اصلا کتاب استدلالی شیخ صدوق همین من لا یحضر الفقیه بوده، منتها شیخ صدوق برای اینکه میخواست فتوا بده نظر خودش بگه همین این عبارت امام رو آورده، این عبارت امام رو مطرح کرده. این کتاب فتوایی شیخ صدوقه و استنباطیشه، منتها استنباط در دوره‌های اولیه تاریخ تشیع و آلمانشیه بسیط بوده، رفته رفته در طول تاریخ از دوره مرحوم شیخ طوسی به این گستردگی رسید. البته به تعبیر مرحوم آیت الله العظمى آقای بروجردی، فقه شیعه در تطفل فقه عامه به وجود آمد، نه به این معنا که اون اصل و این فرعه، اون همه چیزه، این هیچی نیست، نه، این نه معناش، معناش اینه مردم مسلمان بعد از پیامبر خصوصا در دوره خلفای سگانه عمل می کردن به همون چیزهایی که یاد گرفته بودن از صحابه یا تابعین، عمل میکنه به وظایف، وظایف دینی و همون چیزهایی که از پیامبر شنیده بودن و اونا گفته بودن مینا. رفته رفته در تاریخ اسلام به ویژه در اواخر دوره خلیفه سوم تحولاتی که در جامعه اسلامی به وجود آمد، مسلمانان اون مسیر اصلی که عمل بهش میشد هی یواش یواش منحرف شدن. مثلا بحث وضو، خب تا زمان شیخین وضو همین بوده که ما میگرفتیم، شما ببینید این کتب تاریخی و کلامی رو همین بوده. دارد که خلیفه سوم از بعضی از ازقه، ازقه جمع زغاقه، زغاق یعنی محله، بعضی از محله های مدینه میگذشت، شخصی در خانش باز بود، خلیفه دید گفت که یا امیر المؤمنین اتفضل دارنا، رفت خونش گفت که شما پیامبر رو دیده اید، صحابی پیامبر بودی، پیامبر چطور وضو میگرفت؟ آب خواست و آوردن اینجور وضو گرفت. همینطور پیچی تو شهر مدینه امیر المومنین روز بعد اومد فرمود، حتی اعتراض کرد، مگه تو ندیدی پیامبر رو اینجور؟ یا در منا آمد نماز رو مثلا از شبت اونجور که خودش میخواست تمام خواند. بعدشم رسیدم بهش گفتن که مگه تو نبودی پیامبر رو؟ مگه این چیز جدیدیه تو آوردی؟ اعتراض کرد، گفت که من اینجوری میبینم، من رأیم، هذا رأیی، و آخه این دین پیامبره، و هذا رأیی. یواش یواش وقتی که در جریان اعمال و تکالیف فقهی و فروع فقهی شاخه ها به وجود آمد، ائمه دین و در طول تاریخ بعد علمای شیعه آمدن حاشیه زدن، ائمه هی فرمودن اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام. بعد هم فقه شیعه که دید که فقهای شیعه نه ول نمی کنن، فقهای شیعه نمیشن. این که میگیم در توفیل فقه عامه فقه شیعه به وجود آمد، نه به این معنا که این استطرادن به معنای اصطلاحی ماست اون اصلا به این فرعه، نه، بلکه دیدن اون داره منعرف میشه، ائمه دین به ویژه بعد علمای اسلام به صورت استنباطی آمدن در مسیر اصلی جریان بخشی کردن فقه شیعه رو. بنابراین اینا کتاب فقهیشون بوده. یا سید مرتضی در الانتصار یک جلده، ببینی همونجور قصاص رو جدا، دیات رو جدا آورده. شیخ طوسی در کتاب النهایه همینطور دو تا کتاب مجزا آورده. ابن حمزه در کتاب الوسیله، اینا همه نزدیک به هزار سال پیش بودن. محقق در کتاب شرایع جدا کرده که خود محقق اردبیلی هم اعتراف کرده که ایشون دو تا کتاب آورده و همینطور تا روزگار ما، یعنی بعد این کتاب نوشتن جدا جدا، مرحوم صاحب جواهر دو کتاب جدا، کتاب القصاص، کتاب الدیات، در تحریر ما هم جدا. اینجور نبوده، فقط علامه یه چون این عملی رو انجام داد و این وسیله شد که محقق اردبیلی این رو اینجا مطرح بکنه. البته در پایان هم عرض کنم اگر هم اینجور بشه، یعنی یک کتابی بنویسیم به نام کتاب الجنایه بعد دو مقصد براش قرار بدیم، مشکلی به وجود نمیاد. اما ما میخواییم بگیم این عملی که دارج و رایج بوده میان علمای شیعه حتی عامه، این مضر نیست و حتی اگر هم همین شیوه رو ادامه بدهیم هیچ جایی ما مواجه با مشکل نمیشیم. این تا اینجای بس. یه موضوع بنویسید، دلیل بر قصاص. ما باید در اینجا قبل از ورود در سایر ادله که بعداً در اصل مباحث قصاص که وارد میشیم بحث میکنیم، در هر موردی آیه یا روایت خاص خودش رو تر و برنامه ریزی میکنیم و مطرح میکنیم، سندن، متنن، استدلالن به اون دلیل تمسک میکنیم، قبل از این مقداری تمسک به بعضی از آیات میکنیم، نه اینکه غور بکنیم. اجمالاً این شیوه همه عالمان دین بوده. شما جواهر رو نگاه بکنید، اول مرحوم صاحب جواهر قبل از ورود در شرح شرایع بر مسائل قصاص بخشی از آیاتی را که اینها اصلا برای اثبات اصل قصاص آورده و معاصران ما هم که در این زمینه کتاب نوشتن بخشی از آیات را آوردن. ما هم به همین عرض شود که همین عرض شود اثر بزرگان رو مطرح میکنیم، منتها آیاتی که میاریم اینجا دیگه بنا نیست عمیقانه در پیرامون اون آیات مثل آیات الاحکام بحث بکنیم، که اگه اینجور بشه بعدا دیگه خیلی از اصل مطلب غافل میماریم. شاید این آیات رو بحث کنیم باید نزدیک به دو سه ماه طول بگشه. نمیدانم چقدر درسته میگوین که مرحوم محقق رشتی 6 سال پیرامون مقدمه واجب بحث کرده، ولی 6 سال شاید دیگه مبالغه باشه، ولی حداقل 1 سال تا 2 سال ما هم خودمون بحث مقدمه واجب رو داشتیم در قم، تقریبا 1 سال بحث شد مقدمه واجب رو. بعضی دیگه مبالغه گویی هم دارن. بنابراین اگر ما آیاتی را اینجا مطرح میکنیم، شما عزیزان در تفاسیر شیعه یا اهل سنت بعدن مطالب دیگری رو در زیل آیات ببینید، دیگر اینقدر نزنید که آقا این بود این بود. من خودم هم بعضی از آیات رو دیدم در تفاسیر، اما به مقداری که حداقل ما لا یدرک و کلو لا یدرک و جلو، آب دریا را گرچه نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. این شعر شرح همین عبارته. مقداری در پیرامونش بحث میکنیم و اون اینه: ما قبل از این که وارد روایات بشویم به بررسی بعضی از آیاتی که دلالت بر قصاص میکند به صورت عموم توجه داشته باشید، بعدا رو این کلمه خود بحث میکنیم، به صورت عموم پیرامون اون آیات بحث میکنیم. لذا مرحوم صاحب جواهر در جواهر عبارتش اینه میفرماید، این عبارت صاحب جواهره، میفرماید والاصل فیه، این فیه اشاره به قصاصه، یه ای بنویسی پرانتز ببندی ای القصاص، والاصل فیه قبل الاجماع و سنت المتواتره قوله تعالی. من دیگه قوله تعالی بعدم فهرست بار عرض میکنم که این عبارت ایشونه، مدرکش هم اینه. اگر میخواهید یادداشت بفرمایید، جواهر الکلام جلد 42 صفحه 8. البته ببخشید بنا نبود، جواهر الکلام المجلد الثانی والاربعون رقم صفحه الثامن. خب حالا این تا اینجا عبارت ایشونه. پس ایشان میفرماد اجماع داریم روایات. من قبل از این که وارد بحثا بشیم آیت مدرک کنم، اگر ما یک جایی آیه و روایتی داشته باشیم برای اثبات یک مطلبی، تمسک به اجماع دیگه چه معنا داره؟ میشود اجماع مدرکی. اجماع مدرکی یعنی به این که این اجماع یک پشتوانه هست، چون ما اصلا سراغ اجماع برای اثبات یک مطلب میرویم تا اینکه قول معصوم رو کش کنیم. قول معصوم که بیش ما هست، روایات آیات، دیگه چه نیازی به اجماع؟ اجماع فقط ازش تعبیر میکنم به اجماع مدرکی. یعنی چی؟ یعنی اتفاق الکل 10 نفر 20 نفر حداقل 2 نفر از عالمانی شیعه هم این مطلب رو فرمودن، مطلبشون هم مبتنی بر همین روایاته، منسوب به هم روایت مدرکی است. منتهاش حالا آی صاحب جواهر جوری مطلب رو فرموده که زیاد قابل مناقشه نیست. ایشان فرموده والاصل فیه قبل الاجماع و سنه روایات، خب قول تعالی ولی شیخ انصاری در مکاسب شما فراوان دیدید، میفرماد و یدل علیه از قبل الکتاب و سنه الاجماع. اجماع از کتاب و سنت هم قوی داره که عرض کردم یه بار بعدن شرح این ماجرا رو براتون عرض خواهم کرد. خب حالا من بله اجماع دلیل لبیه، دلیل لفظی مقدمه، دلیل لبی متأخر از دلیل لفظی. بعد این یه داستانی داره، شما در بررسی آیات بنویسید آیه اول، آیه اول قوله تعالی ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، دنبال چیه؟ لعلکم تتقون آخر آیه. این سوره البقره ببینید چطور عربی میخوان اینجا بگن، سوره البقره الآیه التاسعه بعد از الآیه التاسعه و سبعین بعد المیه، آیه 79 بعد از 100 اینجا جوری میگن. اما شما همینجوری میخواید بگید که 179 میگید 179، اما اگه میخواید آیه رو بیارید الآیه التاسعه و سبعون بعد المیه، یعنی 179. دقیقاً اینو داشته باشید این رو. خب این آیه مقداری پیرامون استدلال به این آیه برای اثبات قصاص و اینکه آیه دلالت بر قصاص میکند صحبت میکنیم. مطالب پیرامون آیه شریفه. مطلب اول را مرحوم آیت الله العظما آقای فاضل لنکرانی دارد. ممکنه شما اینجا زود اشکال بکنید خب چرا شما از پیشینیان؟ چون پیشینیان تنها کسی که آیه رو مطرح کرده صاحب جواهر در اول بس، چیزی هم نداره، آیات تون تون 8 تا 9 تا آیه مطرح میکنه، هیچی هم میفرمه. میفرمه این آیات عموما دلالت بر قصاص میکنه. اما حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه مرحوم آیت العظما فاضل لنکرانی در اینجا یک بحث کوتاهی دارد و آن اینه، ایشان میفرماید که این آیه در مقام دفع یک توهمه و اون توهم اینه، عده‌ای میگفتن که اگر کسی شخص دیگری را بکشد شما هم این قاتل را بکشید، خب این ذم الموت است الى موت آخر، یعنی یک مرگ دیگری را کنار مرگ دیگری ایجاد کردید، به وجود آوردید، و این از چیزایی است که عقل سلیم نمیپذیرد که انسان یک مرگی که تحقق پذیرفته دوباره کنارش یک مرگ دیگری رو ذمیمه بکنید. بعضی ها اومدن یه چیز دیگری اینجا گفتن، این آیه در مقام دفع توهمه که نه، اگر کسی را که قاتل دستور کشتن او داده شده این فقط ذم الموت الى موت آخر نیست، بلکه در موت دوم یک حیات است. آیه در مقام اون توهمه، لکم فی القصاص حیات، حیات. بعد ایشون می فرماد بعضی ها می گویند که این آیه می خواهد بگوید اون کسی که یک کسی را کشته او در حقیقت دچار یک بیماری است، علاج این بیماری به این است که او کشته بشود. اینو حالا من یه توضیح بدم از خودم، مثل این که کسی دچار یک بیماری در یک بخش از بدنش شده، پزشک برای عدم تسریع اون بیماری به سایر نقاط بدن مصلحت میبیند که اون بخش رو قطع بکنه. مثل اینایی که دچار زخم‌های دیابتی میشن، به ویژه در بخش‌های تحتانی بدن مثل پا، انگشتان پا رو قطع میکنن، میگن عفونت ناشی در اون بخش تسریع پیدا میکنه، آسیب میرسونه. چنانچه در بخش غذا اگر کسی به کسی جرحی وارد بکنه که بعدم بحثاش مفصل میاد، قاضی زود نمیتواند حکم را صادر بکند، منجر منتظر میشود تا اندمال حاصل بشه، بعد از اندمال برای اون زخم و اون جرح اثبات دیه برای اون شخص یا قصاص میکند، باید صبر بکنه. حالا اینجا ادعی میگن این آیه داره در مقام اثبات اینه، یک کسی که کسی را آسیب جسمی رسانده یا مالی و حقوقی رسانده، او بیماره، این بیماری باید علاج بشه. مرحوم آیت الله العظمى آقای فاضل لنکرانی میفرماد این تا این حد نمیتواند در اینجا قابل با این بیان این آیه قابل استدلال باشه. چرا؟ چون دنبال آیه دارد لکم، صدر آیه، و در دنبال دارد حیاتون. ما باید یک چیز رو بر این استدلال اضافه کنیم، وان اینه بگیم او باید این مریضیش رو علاج بکنیم تا اینکه جامعه سالم بماند، نه اینکه فقط اون بیماری داره این بیماریش رفع بکنیم. خب اون که چه شد؟ تا اینکه با آیه تناسب پیدا بشه، لکم حیاتون، حیات فقط برای یه شخص مهم نیست، لکم هم داره خطاب میکنه به همه. باید اینجوری معنا بکنیم، بگیم این ایشون داره که حتی تعبیرش اینه که اکتفا به این نکنیم، باید اضافه هم بکنیم، لکن هذا الكلام انما يتم لو كان النظر مقصورا على القاتل فقط ولم يرى هذا الاجتماع. تعبیر به اجتماع داره، من همینجا از جهت ادبی بگم تعبیر به اجتماع درست نیست، خیلی از بزرگان و علامه تو المیزان داره، منظور اینا جامعه هست، به عربی به جامعه نمیگن اجتماع، میگن چی؟ المجتمع. میخوام بگن جامعه اسلامی، میگن المجتمع الاسلامی. ولی علمای ما الاجتماع هم اجتماع رو میگن، اجتماع اجتماع نیست، اجتماع هم جمع، یه جای جمع میشن، جمع میشن میگن اجتماع، اجتماع اون ناس. این مجتمع که ما جامعه که میگیم، جامعه میشه المجتمع، چنان که به دانشگاه میگن جامعه، به دانشکده میگن الکلیه. خب ایشون فرمود بریم باید این رو هم اضافه بکنیم که چی؟ رفع علاج بشود برای جامعه، سایر ناس، تا بستر آماده میشه برای سایر مردم و توجه به این بخش بشه تا مسئله حیات برای جامعه تحقق پیدا بکنه. این عبارت ایشون اگه میخواید بدونید، مدرکش تفصیل و شریعه کتاب القصاص، کتاب القصاص رقم صفحه التاسع والعاشر، صفحه 9 و 10. یک مطلب رو حالا من گاهی موقع میگم اقولو، حرف بنده است، من هم عرض مام همینه، این تتمه‌ای که حضرت استاد آورده حرف درستی هست، یعنی ما در استدلال به این آیات، آیات قصاص، باید مسئله برداشت عمومی رو مطرح بکنیم. لذا ببینید صاحب جواهر وقتی که این آیات رو مطرح میکنه، در پایان قبل از ورود به اصل مباحث اینجور میفرماد، عبارت ایشون رو ببینید، میفرماد الا غیر ذالک من الآیات، اینا رو بفرمایید، الا غیر ذالک من الآیات الدالت على المطلوب ولو بالعموم. این ولو بالعموم یعنی ممکنه کسی بخواد از بعضی ها به صورت تصریح استنباط و استدلال بکنه، اما ولو به عموم اگه بخواد بشه، به هر حال ما میتوانیم به این آیات برای مشروعیت قصاص در شریعت مقدسه تمسک بکنیم. این سخن صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام المجلد الثانی والاربعون رقم صفحه الثامن. خب این تا اینجا نه علت نفرمایید، اون تعلیل حکمته. حکمت نمیشود حکمت به او تمسک کرد برای اثبات، ولی ازا همینه که عرض کردم که از اول مارس کردیم به عموم این آیات تمسک میشه. یک، الان یه مطلبی که میخوام بگم این آیات بفرمایید، بخشی از سوال شما پاسخ داده میشه. یک عنوان بله ولو بالعموم فرموده، بله ایشون فرمودن ولو بالعموم، که ما هم در پایان همین رو عرض میکنیم. اونتا الان اینا بفرمایید یک مطلب به صورت عنوان یادداشت بفرمایید، سخنی از علامه طباطبایی اعلی الله مقامه. همون دیگه عرض کردم، ما هم نظر ما اینه که ما به عموم این آیات میخواییم تمسک بکنیم برای اصل قصاص در شریعت مقدسه. منتها این بحث رو داشته باشید در پایان، بعدم با این نتیجه گیری من هنوز نکردم. سخنی از علامه طباطبایی در اینجا. مرحوم علامه در تفسیر المیزان در جلد اول که بعدن صفحه‌شو عرض میکنم در پایان، یک بحثی تقریبا دارد، ولی برخلاف اون چی که حضرت استاد فرموده اینجا، و اون اینه که ایشان میفرماید اولا این آیه در مقام تشریع اصل قصاص در اسلامه، که در اسلام قصاص ثابته. بعد میفرماید در این حال آیه در مقام دفع توهمی هم هست. اینا میفرماید این از اون طرف قضیه وارد میشه، و اون اینه که من عبارت عربیش یه نوشتم برای شما دارم عرض میکنم توضیحاً، و اون این است که هم در شریعت اسلام هم در سایر شرایع مسئله ترحم، عفو، شفقت و دادن دیه و مصلحت جامعه را توجه کردن از مسائلی است که در دین مطرح شده و آمده، و با توجه به این مطلب که رأفت و شفقت و توجه به مصلحت ناس و مصلحت عمومی در دین آمده، قصاص یک نوع انتقامه. این با اون مسئله در تعارضه و در تعانده، و امروز هم جوامع بشری این مطلب رو پذیرفته. البته میدانید در میان آیین یهود و آیین نصارا این هست، یهود در آیین یهود الان هم هست اصل قصاص رو پذیرفتن بر اساس تورات فعلی، و در مسیحیت بر اساس انجیل فعلی اصل قصاص رو نپذیرفتن. اصلا در دنیا، در اروپا، این مطلب کلیدی است الان هم شما میبینید. در ایران مسئله اعدام ها که مطرح میشه، شما میبینید مجامع حقوقی اعتراض میکنن. این اصلا ثابت شد در کشورهای اروپایی اعدام نمیکنن، حتی خودشون هم کسی کسی رو میکشه او رو حبسش میکنن، و به اعدام هایی که ما داریم، اعدام برای قاچاقچیان، اعدام برای قطاع الطریق، اعدام برای چی و چه، دنیای امروز به ویژه اروپا و غرب مثلا کاملا مبارزه میکنه با این. البته این که یکیسی یکیسی رو بکشه، یکیسی یکیسی رو تیر بزنه، گلو بزنه، اون رو اعدام نمیکنه. اما یه چیز دیگری است نانوشته است، و اونی که آدم کشی بکشید، چندین هزار در طی چند سال در یمن بکشید، چندین هزار در سوریه و لبنان و عراق بکشید، چون این قانون من نشده. اینا بعضا برایش یه وجهه درست میکنن، دفاع از مردم، دفاع از حقوق بشر. چی چی عجیبه واقعا این دنیای. به هر حال این الان در دنیا هست، نه الان، در گذشته مطرح بوده. در کسانی که پیرو مسیح بودن، کاملا یهودیان مسئله قصاص رو پذیرفتن بر اساس آیین خودشان، ولی مسیحیان این رو نپذیرفتن و امروز در دنیا قانونمند کردن. حالا این دیگه حالا دوگانگیه در برنامه هاشون و روش های اجتماعیشون وجود داره. این مسئله مطرح بوده در اون روزگار هم، به ویژه اینکه اسلام در دوره ای آمد و احکامش نازل شد که مسیحیت بیشتر حضور داشت در مکه و مدینه سایر نقاط دنیا. یهودیان اطراف مدینه رفته بودن و منتظر شرایطی بودن که بعد هم دنیا رو چپاول کردن. و الان این آیه علامه می فرماد در رد این توهمه، شفقت، رأفت، رحمت، عفو، دیه، بخشش به جای خودش هست. اما آیه می فرماد حیات جامعه اسلامی، پس این خودش یک نوع شفقته. اگر یک قاتل رو دارن حکم قصاص براش اثبات میشه، در حقیقت این یک ترحم به جامعه است به نوعی. آیه دارد ترحم به جامعه، به توده مردم، به عامه داره عرض شود که یک مطلب کلی رو براشون بیان میکنه. بعد علامه اینجور میفرماد، این ها بفرمایید، میفرماد یحکمو به ذالکه الانسانو اذا کان ظالبن، ظالبن اذا کان ظالبن. این ظالبن خبر کانه است، زمین در او انسان بر میگرده که از غفرمون ظالبن. و قوله لعلکم تتقون ایل غتر و هوه به منزلت تعلیل لتشریع القصاص، لتشریع القصاص. این مدرکشو بنویسید، من این تکه رو توضیح بدم. المیزان فی تفسیر القرآن المجلد الاول رقم صفحه 433. چند شد؟ 433. 433. خب این تکه نه بفرمایید، الله میفرماد این لعلکم تتقون به منزله تعلیله. یعنی چی؟ یعنی در صد میفرماد در قصاص حیات، ای اهل خرد اولی الالباب، لعلکم تتقون، شاید شما میخواهید خودداری بکنید از قتل و از قصاص. نه نه نه، اینجور نباشه. چنانچه من الان بعدا در پایان از بعضی علما معاصرین همین رو عرض میکنم که از ایشون گرفته، شاید شما پروا بکنید، شاید نخواهید اجرا بکنید این رو. تتقون یعنی تحت الزون، اجتناب بکنید. نه، باید این بشه حیاته تعلیل با این بیانا، با این بیان. شما شاید میخواید احتراز بکنید، پروا بکنید. نه، حیات در قصاصه. وقتی حیات در قصاصه، حیات برای لکم، برای مجتمع. پس بنابراین این آیه در مقام تشریع اصل قصاصه با این بیان. یه تکه دیگری هم در اینجا بازم از علامه هست، انشاءالله فردا شو عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.